سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
آوای تلاش. همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش. امروز سه‌شنبه 27 آبان 1399 و با نهمین قسمت از برنامه آوای تلاش در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده ادریس فتحی هستم، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش. امیدوارم که برنامه پرباری رو تقدیمتون کنیم و تا انتهای برنامه همراه ما باشید. همانطور که در جریان هستید، برنامه آوای تلاش به معرفی چهره‌های موفق و ممتاز نابینا و کمبینای ایران و جهان می‌پردازه. در واقع ما یه برنامه با چهره نابینای ایرانی در خدمتون هستیم که معمولاً در استودیو حضور پیدا می‌کنن و ما باشون گفتگو می‌کنیم و یه برنامه روایت شرح زندگی یکی از مشاهیر جهان رو خواهیم داشت و طبق ترتیب برنامه‌هامون امروز در نهمین قسمت از برنامه آوای تلاش ما در خدمت شما هستیم با روایت شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی از کشور فرانسه. در برنامه قبلی روایت شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی رو احسان دلبندی زحمت می‌کشید، اما امروز ما در خدمت تینا تقویان هستیم. با صدای گرم و دلنشینشون روایت میکنن شرح زندگی این نابینای موفق و برجسته فرانسوی رو. این فرد نابینا کسی نیست جز لوئیس بریل، آموزگار، نوازنده، آهنگساز و مخترع خط ویژه نابینایان. همراه شما میشنویم صدای گرم تینا تقویان که روایت میکنه زندگی لوئیس بریل رو.
آوای تلاش، لوئیس بریل، خواندن با دست ها. جهان انسان ها با ارتباط معنا می‌یابد. دانش، هنر و بسیاری پدیده های از این جنس ابزارهایی برای ارتباط هستند. ارتباطی که محدوده و جغرافیا نمی شناسد و مرزها را پشت سر می گذارد تا انسان دستانش را از عمق تاریکی، از بطن تنهایی و ترس به سمت دیگران دراز کند و بداند که دیده و درک می شود. در ژانویه سال 1809 در روستایی کوچک نزدیک پاریس و در خانواده‌ای فقیر پسری به دنیا آمد که مسیر زندگی نابینایان را تغییر داد. لویی 3 ساله بود که پا به دنیای نابینایان گذاشت. پدرش چرم‌دوز بود و بازی لویی با وسایل کار پدر باعث آسیب دیدگی چشمانش شد. ابتدا بینایی یکی از چشمانش را از دست داد و پس از مدتی هر دو چشم از کار افتاد. این آغاز نبردی بزرگ بود. لویی باید تاریکی را پشت سر می گذاشت تا به جهانی تازه پا بگذارد. جهانی که هنوز برای شناخت آن خردسال و کم تجربه بود. دوران کودکی لویی در فقر، جنگ و اضطراب گذشت، اما خوش اقبال بود، زیرا افرادی در مسیرش قرار داشتند که او را برای رسیدن به رویاهایش یاری می دادند. کشیش و معلم روستا استعداد او را تشخیص داده بودند و سعی می کردند راهی برای تغییر وضعیت این کودک نابینا بیابند. یکی از اشراف زادگان که امارتش نزدیک روستای محل زندگی لویی بود می دانست در همان سالها والنتین هوی در پاریس به کودکان نابینا آموزش سواد و خطی ویژه می دهد. در سال 1819 لویی با حمایت اشراف زاده به مدرسه نابینایان پاریس رفت که بر اساس تعالیم والنتین هوی اداره می شد. لویی بورسیه شد. خطی که در مدرسه پاریس به نابینایان آموزش داده می شد، اگرچه کامل نبود، اما زمینه ای فراهم کرد که ریاضیات، ادبیات و تاریخ را بیاموزد. او منتقد خط نابینایان بود، اما دلش می خواست بیشتر بداند، رازهای جهان را کشف کند و به دنیایی پا بگذارد که در آستانه کشف از تماشای آن محروم شده بود. بنابراین آموختن و خواندن را شروع کرد. لویی در مدرسه نابینایان در نواختن پیانو و ارگ مهارت پیدا کرد. ارتباطش با جهان ابعادی وسیع‌تر یافت. دیگر پسر بچه‌ای تنها نبود که درکی از هستی نداشت. آموختن و حضور در مدرسه دغدغه‌های تازه برایش به وجود آورد. بیش از همه به فکر کودکان نابینا بود. آنهایی که مثل خودش از دانش، هنر و موسیقی محروم بودند. آشنایی با سروان شارل باربیه یکی از نقاط عطف زندگی لویی شد. سروان به دلیل حرفش و برای تسهیل در ارتباط نظامیان خطی ابدا کرده و آن را گسترش داده بود تا نابینایان هم بتوانند بر اساس آن بخوانند و بنویسند. لویی ایده هایی داشت و گمان می کرد که می توان این خط را ساده تر و کاربردی کرد. سروان باربیه برای آموزش این خط به مدرسه نابینایان آمد و لویی 15 ساله دستیار او شد. این همکاری برای لویی تجربه‌های گرانبها در برداشت که بعدها در طراحی خط بریل به او کمک کرد. خطی که با نام خانوادگی او در جهان ماندگار شده است. لویی آنچنان درگیر رویای ابداع خطی آسان برای نابینایان بود که همه وقتش را صرف آن می کرد. با آنکه خود هنوز نوجوان بود و در حال تجربه کردن، اما تجربه زیستن در جهانی که امکان ارتباط با دیگران در آن ساده نیست، انرژی و تلاش او را برای دست یافتن به خطی کارآمد مضاعف می کرد. در 15 سالگیش روش ابداعی او آنقدر تکمیل شده بود که مدیر مؤسسه تحت تأثیر آن قرار گرفت و دستور داد که این روش به طور غیر رسمی در آموزشگاه مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از روش والنتین هوی با آنکه قدیمی شده بود هنوز اجباری بود. خطی که لویی ابداع کرده بود علاوه بر حروف الفبا شامل نقطه گذاری و ریاضی بود و این کار آموزش به نابینایان و خواندن کتاب‌های مختلف را ساده می‌کرد. در 20 سالگی لویی کارش را به عنوان معلم در مدرسه آغاز کرد. اوضاع برای او به سامان بود و در کنار تدریس می توانست رویاهایش درباره روش‌های آموزش به نابینایان را دنبال کند، اگرچه همه آنها به ثمر نرسید و موفق نبود. زندگی اجتماعیش پررنگ شده بود. گاهی در مهمانی‌ها پیانو می نواخت و آواز می خواند. تغییر مدیریت در مدرسه وضعیت را برای لویی کمی بغرنج کرد. این زمانی بود که او درگیر بیماری سل شده بود و می کوشید با کم کردن فعالیت‌هایش مانع پیشروی بیماری شود. اما در سال 1852 دنیا را ترک کرد. برای رفتن لویی بریل هنوز زود بود، اما بیماری سل آنقدر پیشرفت کرده بود که معالجه سودی نداشت. چند سال پس از مرگ لویی بریل خط او جهانی شد و امروز نابینایان در همه جای جهان با این خط می خوانند و می نویسند. هرگاه هر نابینایی در هر کجای جهان آموختن بریل را می آموزد، به روح جستجوگر لویی بریل ادای احترام می کند. آموزگار بزرگی که رویایش را به واقعیت تبدیل کرد.
شنوندگان عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید در رادیو سوینا با برنامه آوای تلاش. سپاسگزارم از تینا تقویان که با صدای گرم و دلنشینشون شرح زندگی لویس بریل مخترع خط ویژه نابینایان رو برای ما روایت کردند. لویس بریلی که به عبارتی خواندن و نوشتن رو برای نابینایان تسهیل کرد و راه را برای کسب علم و دانش برای جامعه نابینایان میسر کرد و از همه مهمتر باعث ترقی زندگی فردی و اجتماعی تمامی افراد با آسیب بینایی شد.
Seul devant ta glace tu te vois triste sans savoir pourquoi. Et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles Mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, solitude.
Et demain peut-être, puisque tout peut arriver n'importe où, tu seras là au rendez-vous et je saurai te reconnaître. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. Si tu t'appelles mélancolie, on est fait.
در کنار زندگی نامه لوئیس بریل که تینا تقویان روایت کردند، نکاتی رو هم من به عنوان بحث تکمیلی اضافه می کنم که بیشتر با زندگی و شخصیت لوئیس بریل آشنا بشیم. همونطور که تینا تقویان اشاره کردند، لوئیس بریل در سن 3 سالگی نابینا شد و یه جورایی میشه گفت علت نابیناییش هم پیشه پدریش بود. پدر لوئیس بریل چرمدوز و زینساز بود و زمانی که لوئیس بریل از سر کنجکاوی و به خاطر هوش بالا وارد کارگاه شده بود، با ابزار و وسایل چرمدوزی بازی میکرد و همین مسئله باعث شد که چشم او آسیب ببینه و به تدریج هر دو چشمان لوئیس بریل بینایی خود رو از دست بدن. لوئیس بریل در سن 10 سالگی وارد مؤسسه سلطنتی نابینایان جوان شد، ولی خب قبل از اون هم 2-3 سال در مدارس عادی تحصیل کرد، ولی ظاهراً شرایط تحصیل در این گونه مدارس برای لوئیس بریل خوشایند نبود، کما اینکه خودش معتقد بود که درس خوندنی که فقط با شنیدن باشه باعث یادگیری نمیشه، هرچند که پدر و مادر لوئیس بریل توانسته بودند خط عادی رو برای او به صورت برجسته و به صورت شکل‌هایی که قابل لمس باشه در بیارن، ولی خب لوئیس بریل معتقد بود که این شیوه صحیحی برای آموزش و یادگیری نیست. مؤسسه‌ای که لوئیس بریل برای تحصیل وارد آن شد و مؤسسه نابینایان بود، خطی رو که در آن زمان اجباری و رایج بود و خط رسمی آموزش نابینایان در کشور فرانسه بود، خطی بود تحت عنوان والنتین هوی. این خط خب خیلی برجسته بود و در ابتدا از برجسته کردن چوب برای آموزش نابینایان استفاده می‌کردند که بعداً اون رو روی مقوا طراحی و تدوین کردند، ولی خب با این وجود خیلی حجیم بود، خیلی فضا اشغال میکرد، یک کتاب کوچیک باید به چندین کتاب بزرگ تبدیل میشد و آموزش یادگیریش هم بسیار پیچیده و سخت بود، کما اینکه همین مؤسسه ای که لوئیس بریل وارد آن شد برای آموزش یادگیری فقط 14 جلد کتاب در کتابخونه‌اش بود و لوئیس بریل همون موقع هم باز ایراد میگرفت، اعتراض داشت که این چه آموزشیه که کتابخونه‌اش فقط 14 تا کتاب داره و اینجا ما هم موسیقی رو همچنان داریم با گوش دادن یاد میگیریم، در حالی که باید خطی باشه برای آموزش و یادگیری ما. همین دغدغه ها و همین چالش ها بود که روز به روز لوئیس بریل رو مصمم‌تر می‌کرد که راهی رو پیدا کنه که نابینایان بتونن بهتر با اون آموزش ببینن. وقتی که لوئیس بریل 14-15 ساله بود، یک سروان فرانسوی به اسم سروان باربیه وارد مؤسسه نابینایان شد. این سروان میگفتش که زمانی که در ارتش بوده، شبانه از یک خط برجسته استفاده می‌کرده در تاریکی برای خوندن پیام فرماندهان، پیام‌های کوتاه البته، مثلا حرکت به جلو، عقب نشینی و غیره، و این خط رو میتونه به افراد نابینا هم یاد بده و نابینایان هم از همین خط استفاده کنن. سروان باربیه اسم خطش رو گذاشته بود شب نویسی یا شب تحریر. ولی خب لوئیس بریل همون موقع به خط سروان باربی هم خیلی ایراد گرفت. معتقد بود که این خط توجهی به املای لغات نداره، اعداد، علائم، نقطه ها و نوت‌های موسیقی براش تعریف نشده و البته اشکال مهمی که به این خط وارد بود این بود که از رموز و اصفات استفاده می‌کرد که برای افراد نابینا چندان قابل درک نبود. بعدها لوی بریل همین خط سروان باربیه رو دستکاری کرد و یه خط بهتر و مناسبتری برای نابینایان ازش درست کرد، به این شکل که 12 نقطه باربیه رو به 6 نقطه تبدیل کرد، علائم و اعداد، نقطه ها، نوت‌های موسیقی رو بهش اضافه کرد و حتی املای لغات رو هم درش اعمال کرد. و از همه مهمتر خط لوی بریل یه خط کم حجم بود که به سهولت نابینایان میتونستن اونو بخونن. در واقع این دو تا نکته‌ایه که خود سروان باربیه بهش اعتراف کرده و بهش اشاره کرده. البته لوئیس بریل بعدها تند نویسی و تند خوانی رو هم به این خط اضافه کرد که همون کوتاه نویسیه که ما بهش اشاره داریم. به هر حال لوئیس بریل توانست در 20 سالگی یعنی در سال 1829 اولین کتاب خودش رو با همین خط بریل چاپ کنه و در سال 1837 هم علائم ریاضی و نوت‌های موسیقی رو هم به خط خودش اضافه کنه. لوئیس بریل در 4 ژانویه 1802 به دنیا آمد و در 6 ژانویه 1852 هم از دنیا رفت، یعنی 43 سال و 2 روز فقط عمر کرد و همین عمر کوتاه به لوئیس بریل مجال و فرصت این رو نداد که شاید بتونه خط ویژه نابینایان رو بهتر، مناسبتر و دسترس پذیرتر هم بکنه. به هر حال 4 ژانویه به عنوان روز بین المللی بریل نامگذاری شده که مصادف است با 14 یا 15 دی شمسی. مرگ لوئیس بریل در سکوت و خلوت خبرنگاران و رسانه‌های دولتی اتفاق افتاد و هیچ توجهی به مرگ او نشد. زمانی که از دنیا رفت، صف طولانی از افراد نابینا با عصاهای سفیدشون تشکیل شد که در مراسم تشییع جنازه لوئیس بریل شرکت کردند. جنازه بریل رو در آرامگاه مشاهیر فرانسه کنار بزرگانی چون ویکتور هوگو و فیلسوف بزرگ تعلیم و تربیت ژان ژاک روسو به خاک سپردند. نکته تلخ در مورد زندگی لوئیس بریل اینه که تا زمانی که در خودش در قید حیات بود، خط اختراعی او برای افراد نابینا که معروف به خط بریل هم هست هیچ وقت به رسمیت شناخته نشد و مورد قبول مقامات دولتی قرار نگرفت. اما زمانی که از دنیا رفت، 2 سال بعد در سال 1854 در تمامی مدارس و مراکز آموزشی فرانسه به عنوان خط رسمی آموزش افراد نابینا به رسمیت شناخته شد و پیرو آن در سال 1868 در تمامی کشورهای دنیا خط ویژه نابینایان لوئیس بریل به عنوان خط نابینایان به رسمیت شناخته شد. در سال 1949 سازمان یونسکو به تمامی کشورهای جهان این خط را اعلام کرد و ترویج و تشویق کرد که افراد نابینا از این خط استفاده کنند و طبق آماری که همین سازمان ارائه داده، از 12 میلیون فرد با آسیب بینایی فقط 5% از افراد نابینا با خط بریل آشنایی دارند. اگه ما یه خورده بیشتر دقت کنیم و تمرکز کنیم رو همین 5%، میبینیم که همین افراد هم دسترسی کامل و آشنایی کامل با خط بریل ندارند. در همین کشور خود ما تعداد کتابخونه ها و چاپخونه هایی که کتاب های بریل تولید می کنند بسیار کمه و افراد نابینا، دانشجویان و دانش آموزان نابینا به اندازه کافی به کتاب های بریل و منابع بریل دسترسی ندارن و اکثر منابع افراد نابینا صوتی و دیجیتالیه. به هر حال در مورد لوئیس بریل ما هر چی بگیم کمه و اختراع و افتخار این نابغه فرانسوی به قدری گسترده و وسیع هست کافیه بدونید فقط در آفریقا چیزی حدود 800 زبان محلی از خط بریل استفاده میکنن برای نوشتن و تألیف آثار و منابع خودشون. شاید در این برنامه بیشتر از این مجال و فرصت این رو نداشته باشیم که به زندگی لوئیس بریل اشاره کنیم، اما به عنوان نکته پایانی جالبه بدونید نخستین شخصی که خط بریل رو در ایران به زبان فارسی تبدیل کرد یک کشیش پروتستان آلمانی به اسم ارنست یاکوب کریستوفل بود که ارنست یاکوب اومد زبانهای ترکی، فرانسه و ارمنی رو یاد گرفت و بر اساس همین زبانها خط بریل رو هم مناسب سازی کرد و در این زبانها هم قابل دسترسی و دسترس پذیر شد. به هر حال صحبت راجب زندگی لوئیس بریل بسیار طولانی، گسترده و وسیعه و برنامه ما هم فرصت و مجال اینو نداره که به طور کامل راجب تمامی جنبه‌های لوئیس بریل صحبت کنیم، ولی آنچه که مشخصه که اینه که این نابغه بزرگ فرانسوی تحولی شگرف در زندگی افراد نابینا و در علم و دانش این قشر از جامعه در تمامی کشورهای دنیا و در سراسر جهان به وجود آورده. همراهان رادیو سوینا، ممنون که با این بخش از برنامه آوای تلاش هم ما رو همراهی کردید. منتظر پیام‌ها و پیشنهادهای شما هستیم. سه شنبه هفته آینده ساعت 19 با برنامه آوای تلاش که یکی از چهره‌های موفق ایرانی هم هست در خدمت شما خواهیم بود. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.